یه غزل دل دادگی، سفره سفره زندگی با سادگی. و هزاران آرزو رویا تکاپو از گذشته تا همیشه، همه با هم جمعیشه، صاف و ساده توی جان یک کلام. خانواده، خانواده.
خدایا گلدان آرزوهای مرا به خشکی منشان، و نردبان امید را از زیر پای دلم مکشان، و تا پایان این راه بی پایان مرا به خود وا مگذار و دستم بگیر. خدایا مرا از خاصان ابرار و نیکان اخیار قرار ده، که جز جنت عدن بر ایشان نپسندیدی، و جز در بلندای عند ملیک مقتدرشان ننشاندی، و صاعقه نگاهت را بر جانشان زدی، و در زیر نمنم باران الی ربها ناظره تراوتشان بخشیدی، و از میوه های رضی الله بر ایشان چشاندی، و در زیر پایشان جویهای رضوان روان کردی و نشاندی، و بر پشتی منزل صدق در نهانخانه دلتان کنارت اتکایشان دادی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله. صبح شما بخیر باشه. به برنامه صبحگاهی روزی بهتر خیلی خیلی خوش اومدید. امروز هم با توکل به خدای مهربان روزمون رو آغاز کردیم و سرشار از انرژی و نشاط ان شاء الله کارمون رو آغاز خواهیم کرد. هر کجا که هستیم، چرخ‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سایر زمینه‌های کشور عزیزمون به دستان توانمند شما میچرخه. شما مردم امیدوار به آینده، و شما که دوستدار خدای متعال هستید، و شما که الگوی زندگیتون ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هست، و ناامیدی به هیچ عنوان و به هیچ وجه در دل من و شما انشالله جای نداره. صبحی پر از انرژی مثبت رو انشالله هر کجا هستید آغاز کرده باشید، و این انرژی مثبت رو تا انتهای امروز داشته باشیم. امروز روزیه که ما هفته های قبل، ماه های قبل، و یا شاید سال های قبل در انتظارش بودیم. در انتظار لحظاتش بودیم. این تیک تیک ثانیه ها و عبور لحظه ها به ما تذکر میده که این فرصت ها رو قدر بدونیم تا انشالله به اهدافمون نزدیک و نزدیکتر بشیم. هدف بنده و دوستانم در مجموعه برنامه روزی بهتر اینه که این برنامه واقعی تر و ملموس تر با بیان مسائل و مشکلات شما و سوالاتی که در ذهن دارید پیش بره تا انشاءالله به شایستگی هرچه تمامتر تقدیم حضور شما بشه. شما از طریق سامانه پیام کوتاه 30722 امروز هم فرصت دارید که با ما تعامل کنید در حوزه تربیت فرزند. اگر سوالی دارید از حاجای تراشیون، مهمان ارجمند و ارزشمند روزهای چهارشنبه برنامه روزی بهتر، بپرسید و انشاءالله یه بخشی هم چند وقتی هست که تو برنامه میشه گفت در سری جدید برنامه روزی بهتر جدی گرفته شده و اون هم سوالات صوتی شماست، تماسهایی که با دوستان خوبم در مجموعه روابط عمومی سازمان صدا و سیما دارید با سامانه تلفنی 162 که انشالله امروز هم منتظر و مشتاق شنیدن صدای شما هستیم. برنامه روزی بهتر با جزئیات بیشتری در فضای مجازی هم تقدیم حضور شما میشه. گلچینی از برنامه هر روز و کتابهایی که احیانا معرفی میشه یا مقالاتی که بهش اشاره میشه، بروشورهایی که جناب آقای دکتر اکبری به ویژه روزهای شنبه معرفی میکنن در قالب مثلث سلامت رو شما میتونید در فضای مجازی به نشانی روزی آندرلاین بهتر دنبال بکنید در پیام رسان سروش که انشاءالله فرصت بیشتری رو برای تعامل ما و شما ایجاد میکنه. وقتی نظام تربیتی اسلام رو بررسی میکنیم، وقتی اهداف تربیتی احادیث ارزشمند اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رو مرور میکنیم، متوجه میشیم که شاید اصلی ترین هدف تربیت یک انسان با اخلاقه، انسانی که در حوزه فردی و اجتماعی حقوق دیگران رو رعایت میکنه، حقوق خودش نسبت به خدای متعال رو مد نظر داره و کسی از او شاکی نیست و وقتی نامش میاد همه با رضایت نام او رو بر زبان جاری میکنن و مهمترین هدف شاید همینه، یعنی همین که تربیت کنیم یک نسلی رو که متخلق به اخلاق اسلامی باشه، اخلاق اسلامی که به هر حال رفیع ترین قله های انسانیت رو در بر گرفته و ما اگر متخلق به این خلق باشیم، خلق نیکویی که از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده، انشاءالله در دنیا و آخرت موفق میشیم. حدیث ارزشمندی رو از امام علی علیه السلام در همین ارتباط تقدیم حضورتون میکنم تا انشالله به بخش زیارت امروز که زیارت چهار امام همام هست به اتفاق شما مشرف بشیم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند خدایا تو را از ترس جهنم پرستش نکردم و به امید بهشت عبادت ننمودم، بلکه تو را شایسته عبادت یافتم و پرستیدم. این که ما برای اینکه بندگان خوبی برای خدا باشیم زندگی بکنیم، نه اینکه بندگان خدا از ما صرفا خوششون بیاد و خودمون رو یک عبد از بندگان خدا بدونیم و سعی بکنیم که با خدای خودمون معامله بکنیم، این ما رو به اون قله رفیع نزدیک و نزدیکتر میکنه. زیارت امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام. نوشه جانت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اولیاء الله، السلام علیکم یا حجج الله، السلام علیکم یا نور الله فی ظلمات الأرض، السلام علیکم صلوات الله علیکم و علی آل بیتکم الطیبین الطاهرین، به ابی انتم و امی لقد عبدت لكم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منه يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متذيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأذيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين
صبح شما به خیر باشه. بله، به این ضیافت خیلی خیلی خوش آمدید و خوش آمدیم. ضیافتی که در محضر چهار امام همام به صورت خاص و ویژه هستیم و انشاءالله که ما هم میهمانان خوبی برای این ضیافت باشیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای تراشیون امروز هم محبت کردن از راه تقریبا میشه گفت دور، البته به تهران نزدیک، شهر مقدس قم تشریف آوردن. انشاءالله که نائب الزیاره ما هم بودن و در ادامه سلسله نکاتی که بیان فرمودن در حوزه تربیت فرزند، اون هزار روز اولی که ایشون بسیار تاکید داشتن که خیلی مهمه و نه ماه بارداری که به عنوان اولین جایگاه تربیتی برای فرزند بایستی در نظر گرفته بشه، نکات ارزشمندیه که امروز هم در ادامه باز هم این نکات رو تکمیل خواهند کرد و انشاءالله ما هم این نکات رو مد نظر قرار بدیم. حاجی تراشیون سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم صاحب و اهل بیتان، پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر بینندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی و یکایی که همکاران بزرگوارتون. خداوند را هم شاکر هستم که برنامه دیگه توفیق پیدا کردم در خدمت شما و بینندگان بزرگوار باشم. امیدوارم ان شاء الله مطالب این جلسه و این برنامه هم قابل استفاده باشه
ان شاء الله.
بله، همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، بالاخره تربیت رو ما باید گام به گام جلو ببریم.
بله،
گاهی اوقات بیان میشه که خب اولین زمانی که تربیت رو میشه به خوبی محقق کرد که قطعا دوره بارداری و رحم مادر شاید اولین و مهمترین دوران تربیتی فرزندان باشه. لذا در حوزه تربیت میگن که دوره رحمی روی سه ویژگی بچه ها میتونه اثر خوبی رو بگذاره، اگر مادران بزرگوار خصوصا به عنوان محور و پدران و اطرافیان به عنوان کمککار توجه به این مسئله داشته باشند. یکی جسم فرزند، یکی از لحاظ روحی و یکی از لحاظ معنوی.
بله،
یعنی این دوران دوران مؤثریه که روی فرزندان تأثیرات خاص خودش رو میگذاره. ما در جلسات و برنامه‌های قبل به سلامت روحی فرزندان در دور بارداری اشاره کردیم و گفتیم که نقش پدر و مادر نقش بسیار مهمیه. 5-6 نکته اساسی رو اونجا ما بیان کردیم که باید این دقت‌ها رو پدر و مادر در اون دوران بارداری داشته باشن. بعد در هفته گذشته رسیدیم به بحث اون نگاه معنوی و پرورش معنوی فرزندان در دوره رحمی که اولین نکته ای رو که عرض کردیم این بود که فرزندان ما بعد در دوران رحمی حتما انس با قرآن داشته باشن و لذا یک نسخه ای رو بیان کردیم که در هر ماهی چه آیاتی از قرآن باید تلاوت بشه و خصوصا عرض کردیم که ماه حشرم به عنوان یک از ماهای مهم شاید برنامه ویژه‌ای برای تلاوت قرآن وجود داشت. خب این بحث بیان
که تقاضا هم شده بود که ماه هشتم و نهم رو سوره هاش رو یک بار دیگه
حاجای
ترشیم
خب اگر شاید. اجازه بفرمایید
بله
من تکراری
بفرمایید.
داشته باشم
چون به اینجا رسیدیم من
بله چشم. در ماه هشتم کمجوری که اشارم شد روزهای شنبه
بله.
توصیه شده که بعد از نماز صبح سوره قدر تلاوت بشه، اونم 10 مرتبه.
بله.
روزهای یک شنبه بعد از نماز صبح سوره تین تلاوت بشه 2 مرتبه.
بله.
روزهای دوشنبه سوره یاسین رو مادر تلاوت بکنه. روزهای سه شنبه سوره فرقان.
سوره یاسین 1 مرتبه.
بله بله.
بله.
سوره فرقان 1 مرتبه. روزهای چهار شنبه سوره 10 رو یا حل عطا یا انسان رو 1 مرتبه تلاوت بکنم. روزهای پنجشنبه سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو و روزهای دوشنبه دوباره تأکید شده علاوه بر سوره یاسین سوره صافات هم خوانده بشه،
اون هم 1 مرتبه.
بله 1 مرتبه.
بله.
در ماه نهم اون توصیه‌ای که وجود داره اینه که اگر بتوانند در نماز ظهر یا عصر سوره عصر رو یا زاریات رو بخونن و در روز پنجشنبه روزهای پنجشنبه از ماه نهم هم سوره حج خوانده بشه.
بله.
البته نه در نماز، یعنی فرصتی رو قرار بدن هر زمانی در روز پنجشنبه این سوره حج
الزاماً بعد از نماز صبح نباشه.
بله. و در روزهای جمعه ماه نهم هم سوره فاطر تأکید برش شده که مادران تلاوت بکنن. حالا این نکته خب جدی هستش در حوزه تربیت که بایستی فرزندان در دوره رحمی هم اون ارتباط معنوی رو داشته باشن و اینجا چون خودشون که مستقیم نمیتونن، اینجا نقش مادر به عنوان یک نقش واسطه مهم میتونه تأثیراتش رو روی بچه ها بگذاره. اتفاقا چون من چند سال قبل از این هم یه همچون بحثی رو در رادیو معارف داشتم، بعد ها میدم پیامک های مثلا بعد از 1-2 سال میامد که خود والدین بیان میکنن ما تأثیرات این نسخه تربیتی که در دوران بارداری بیان شده بود الان رو بچه‌هامون می‌بینیم.
الحمدلله
که مثلا علاقه‌مند به قرآن شدن، مثلا دوست دارن قرآن رو بشنون یا دوست دارن در محافل و مجالس قرآنی بیشتر شرکت بکنن. چون مثلا گاهی اوقات کودکان می‌بینی خب ممکنه یه جای قرآن هم خونده بشه، می‌خوان اون بازیگوشی خودشون رو داشته باشن. بودن نه اینا مثلا موقع تلاوت قرآن گاهی اوقات ساکت می‌شینه
متوجه
بله تلاوت رو گوش میکنه. ما به نظر میاد که این رو باید بهش دقت بکنیم. ببینید یکی از نکاتی که ما پدران و مادران باید بهش عنایت ویژه‌ای داشته باشیم اینه که اثرات معنوی یک اثرات عمیقیه، یعنی نیستش که ما فکر کنیم سطحی. بلکه در دوره بارداری چون زمانی که این بچه در اون شاکله اولیه شکل میگیره اون نقش وراثت که انقدر در تربیت میگن مهمه، این نقش رو میشه در این دوره ما به خوبی محقق بکنیم.
بله.
خب پس بحث تلاوت قرآن رو ما در هفته گذشته بیان کردیم، ولی خب میدونید ارتباطات معنوی لزوماً فقط با تلاوت قرآن نیست، یعنی ما موارد دیگه‌ای هم داریم که من بخوام برخی اینها رو برای خانواده‌های محترم بشمارم. یکی از نکاتی که قطعا تأثیرگذار هست بحث توجه به نمازهای یومیه است. یعنی ما باید یه توجه ویژه‌ای رو خصوصا مادران داشته باشن. حالا نماز رو هر چه اول وقت بخونن خب تأثیراتش قطعا بر روی فرزندشون بیشتر خواهد بود. به نماز توجه کنن، نوافل رو دقت بکنن در حد وسعشون، نوافل رو هم حتما بخوانن، خصوصا اگر خداوند توفیق بده که بحث نماز شب رو انشاءالله بتونن در این دوران به عنوان یک برنامه داشته باشن و بخونن، خیلی مهمه. خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقای مجتهدی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون گاهی اوقات خیلی تأکید بر نماز شب داشتن، گفتن به هر شکلی، که موقع ایشون تعبیر میکردن که حالشو نداری از رخت خوابت بیای بیرون، همونجا مثلا خوابیدنه که روی مثلا لحافت یه تیممی بکن، و حالا رو لحاف هم نمیشه تیمم کرد، یعنی ایشون میخواستن درجه اهمیت پرداختن به نافله رو بفرمان، بخون همونجور خوابیدنه که دو رکعت نماز بخون به نیت نمازشم، حالشو داشتی بشین و بخون، حالشو داشتی بلند شو ایستاده بخون، حالشو داشتی برو وضو بگیر و بیا دو رکعت بخون. ایشون میگفتن این ارتباطه حتما در اون دل شب اتفاق بیفته، ولو ایشون یه موقعی میفرمودن چشمت رو باز میکنی ولو به یه استغفار تو اون دل شب باشه این انجام بشه. ولی چه خوب مادران بدونن که الان میخوان یک نسلی رو به وجود بیارن که این نسل میتونه در آینده بسیار تأثیرگذار باشه.
بله.
ببین من گاهی اوقات تو جلسات تربیتی که داریم عرض میکنم، میگم که بالاخره کسی که قرار سرباز امام زمان بشه که از اول رو پیشونیش حک نکردن تو قرار سرباز امام زمان بشی.
درسته.
یعنی هر بچه‌ای که به دنیا میاد این قابلیت رو داره، ولی بستگی به این داره که ما چگونه او رو پرورش میدیم و تربیتش میکنیم. یعنی گاهی اوقات ماها باید این مأموریت تربیت رو یک مأموریت جدی بدونیم. من باز اینو محضر خصوصا مادران بزرگوار عرض میکنم، چه خوبه که مادران بزرگوار یکی از دغدغه‌های مهمشون مسئله تربیت باشه. ببینید تربیت بالاخره وظیفه والدین نسبت به فرزند هست، ولی وقتی دغدغه من بشن این اثراتش رو بیشتر میبینن، یعنی باید دنبال روی بکنن، برن مطالعه بکنن، مهارت‌هاش رو یاد بگیرن، وقت براش بگذارن. ما نایب الزیاره شما بودیم چند روز پیش در حرم آقا علی ابن مصعب رضا، خب اونجا من جلساتی رو در حوزه تربیت داشتم، اونجا به خطاب به خانواده ها گفتم، گفتم یه موقع ما میایم مشهد، خب اینجا در کنار آقا علی ابن مصعب رضا، مثلا این انقدری که دغدغه داریم برای سوغاتی خریدن، این دغدغه این رو نداریم که تو این کتاب فروشی هایی که اطراف حرم الحمدلله هستش بگردیم مثلا یک کتاب تربیتی بخریم،
مثلا یک سوغات معنوی بخریم.
بله. بله البته من نمیخوام بگم ما ها منکر این هستیم که سوغاتی تهیه بشود یا نشود، نه قطعا سوغاتی هم خوبه، ولی یه موقع این یه چیزهای دغدغه اولیه‌مون میشه، در صورتی که ما بعد فرزندانمون نسلمون به عنوان یک دغدغه مهم مورد توجه ما قرار بگیره. ولی مادری که دغدغش تربیت باشه قطعا اومیونی در دل شب هم بلند میشه، بالاخره یک تهجدی داره، یک نماز شبی میخونه، و این روی اون ویژگی های معنوی فرزندان درون رحم قطعا اثرات خودش رو خواهد گذاشت. اینم پس دومین نکته، یعنی نماز خواندن، چه نمازهای واجب چه نمازهای نافله. نکته سوم ارتباط با ادعیه، یعنی حتما یک برنامه ریزی داشته باشیم، ادعیه‌ای که بالاخره معصور است، خب اینها مجموعهش در مفاتیح الجنان جمع هستش، آدم وقتی بگذاره مثلا همین دعاهای روز که در شبکه قرآن و در برنامه روزی بهترم الحمدلله روزانه پخش میشه، این همراهی کردن با اینها، دعاهایی که در صحیفه سجادی آمده است ارتباط با این ادعیه و مأنوس بودنه، اینا اثراتش رو روی فرزندان ما خواهد گذاشت. نکته چهارم که باید بهش توجه کرد، برخی از اذکار خصوصا رأس همه این اذکار درود بر پیامبر و آل پیامبر، یعنی صلوات بر محمد و آل محمد. در برنامه گذشته من بعضن در کنار اون برنامه های ماهانه عرض می کردم که این صلوات رو زیاد تأکید کردن در بالاخره نسخه های تربیتی که می تونه تأثیر معنوی روی فرزندان بگذاره. مأنوس باشه مادر، ذکرگویان باشه، این ذکر صلوات رو خصوصا بر زبان جاری بکنه. یکی دیگر نکاتی که نکته پنجم هم بحث با وضو بودن مادر، این وضو گرفتن خیلی تأثیرات عجیبی داره. خدا رحمت بکنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه تعبیری داشتن که سخت‌ترین لحظات من در طول زندگی اون لحظاتی بود که بدون وضو بودم. یعنی آدم در محضر خدا باشد و این تعارت معنوی رو نداشته باشه. مثلا کاری هم نداره، ماها که نمازهای یومیه میخونیم شاید یکی دو بار در طول روز بیشتر وضو بگیریم دائم الوضو خواهیم بود. بله. مثلا در روایات هم داریم که خود وضو روزی رو زیاد میکنه. لذا در روایت داریم دم علی طهاره، همیشه با طهارت باش، یکی از عوامل افزایش روزیه. حالا فقط روزی هم که روزی مادی نیست، یه بخشش روزی مادیه، بخش عمدهش به نظر من اون روزی معنوی انسانه که محقق میشه. اصلا خود افرادی که با وضو هستن یه ویژگی توشون شکل میگیره، اینه که توجه به گناه در اونا کمتر میشه. یعنی همین حالت معنوی و وضوی که دارن منجر به این میشه که گرایش کمتری هم به گناه پیدا بکنن. این هم نکته پنجم در اون بالاخره برنامه معنوی که مادر میتونه در دوران بارداری بهش توجه داشته باشه. نکته ششمی که میتونه کمک بکنه اون ارتباط و پیوند با اهل بیت علیهم السلام در این دوران هستش.
بله،
یعنی حتما این ارتباط رو ما داشته باشیم. چه خوبه مادری که صبح بلند میشه قبل از اینکه کلام بکنه رو به قبله سلامی بر مولای خودش حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین علی مقدم الفدا بده. گاهی اوقات بالاخره توجه به سایر معصومین علیهم السلام، بله، وجود مبارک ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها امیر المؤمنین، وجود مبارک خاص نبی مکرم اسلام، یعنی این توجهات رو ما به اهل بیت در دوران بارداری به شکل‌های مختلفی داشته باشیم. گاهی اوقات حتی شرکت در مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشیم. بالاخره مجالسی که ما میدونیم اونجا وعظی هست، ذکری هست، توسلی به اهل بیت علیهم السلام میشه. این حضور میتونه قطعا تأثیرات خوبی رو اللحاظ معنوی روی فرزندان ما بگذاره. خب این هم میشه نکته ششم، یعنی اون ارتباط با اهل بیت علیهم السلام. گاهی اوقات نکته هفتم ارتباط با محیطهای معنوی داشته باشیم، مثل مساجد، مثل امامزادگان، مثل حرمهای اهل بیت علیهم السلام. یعنی برنامه ریزی بکنیم این برنامه رو، ولو شاید نشه هر هفته یا هر ماه، ولی حتما در طول دوره بارداری مادر چند باری در این حرمهای شریف امامزادگان حضور داشته باشه. مسجد هم که الحمدلله در دسترس همه از اون حضور منظم رو بتونه مادر در مسجد داشته باشه. مثلا من حالا بعدن عرض خواهم کرد، یکی از پایه‌های مهم تربیت ارتباط فرزندان با مساجد. یعنی اینو ما باید بدونیم اگر می‌خوایم فرزندانمون بیمه بشن از لحاظ تربیتی، از لحاظ معنوی، باید این اتفاق بیفته. یعنی ما نمیتونیم بچه‌ای رو منهای ارتباط با مسجد تربیتش بکنیم، ببینیم یه تربیت خوب و فاخری در او صورت گرفته. لذا این ارتباط، البته من باید اینم عرض بکنم خدمت عزیزان مسجدی که اون رعایت ها خیلی مهم اونجا. ما گاهی اوقات بچه ها وارد مسجد میشن، مراقب باشیم بهشون تندی نکنیم، اینها باید نگاهشون به مسجد مناسب باشه. یکی از خدا رحمت بکنه علمای اهل استان فارس، حالا من شهرش هم در خاطرم بیاد حتما عرض خواهم کرد، ایشون مثلا ثلث مالش رو آمده بود اینگونه وقف کرده بود که در مسجد درخت گردوی قرار داده بشه و مثلا قرض بشه و کاشته بشه و میوه این درخت فقط برای بچه‌هایی که میان مسجد خزینه بشه و صرف بشه. و واقعا اینها به نظر من باقیات و صالحات، یعنی اگر 4 تا دونه بچه به واسطه همین 4 تا دونه گردو وارد مسجد بشن و اونس بگیرن، این بالاخره تا این بچه‌ها میان نماز میخونن، میرن بزرگ میشن نماز میخونن، ثوابش برای اون بزرگوار هستش. ما اینا رو دقت بکنیم. مثلا من اتفاقا در مشهد همین رو عرض میکردم به عزیزانی که مخاطب بودن، گفتم ببینید گاهی اوقات ما بچه میاد داخل مسجد گریه میکنه، ابراز ناراحتی میکنه، تازه ما به مادرش میگیم که اینو ساکتش کن، آرومش کن، چه خبره، چرا میاریش، بچه که میگه حواس ما رو پرت میکنه. گفتم چه خوبه بعضا، البته همه هم اینجوری نیستن، ولی اونجا گفتم که ببینید گاهی اوقات از این خدام آثار مقدس آقا علی ابن مسرزا یا سایر مرقدهای شریف بعد آدم یاد بگیره که بچه وقتی گریه میکنن انقدر با یه شکلات او رو آرومش میکنن، یعنی علاوه بر اینکه آرومش میکنن او رو نسبت به اون محیط خوشبینش میکنن و علاقمندش میکنن به اون محیط. ما بهترین خاطراتمون همیشه در حرم آقا علی ابن مسرزا داریم. بله. و لذا این میبینه بزرگم که میشه انسان دوست داره خودش، فرزندش، زنش رو به این حرمهای مطهر ببره. بذار یعنی میشه گاهی اوقات اینجوری عمل کرد. حالا عرضم اینه که مادر بعد اون ارتباط معنویش رو هم با این مکانهای مقدس در زمان بارداری انشاءالله داشته باشه که اثرات معنوی رو فرزندانشون بگیرن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. بخش کوتاه حدیثی تقدیم حضور شما میشه، برمیگردیم و ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند محبوب ترین شما نزد من و نزدیک ترین تان به من در روز قیامت خوشخوترین و متواضع ترین شماست. بهار الانوار جلد 71 صفحه 385.
صبح شما بخیر باشه. من خیلی کوتاه و گزیده بخشهایی از صحبت‌های ارزشمند کارشناس محترممون حاج آقای تراشین رو خدمتون عرض می‌کنم، بعد بریم سراغ سوالات شما که به صورت پیامکی به دست ما رسید. در زمینه ارتباط معنوی نکاتی که متذکر شدن این هاست: 1. توجه به نمازهای یومیه که حتی المقدور این توجه ویژه همراه با اول وقت خواندن نماز باشه. 2. دقت در نوافل در حد وسط به ویژه نماز شب. 3. ارتباط با ادعیه مفاتیح و صحیفه سجادیه. 4. اذکار به ویژه صلوات. 5. با وضو بودن مادر. 6. پیوند با اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و شرکت در مجالس توسل. و 7. ارتباط با محیط های معنوی. حاج آقای تراشین اگر اجازه بفرمایید چند تا سوال پیامکی رو ما آماده کردیم که از محضر شما بپرسیم. خواهش میکنم. یکی از سوالاتی که به نظرم خوب هم بود، یعنی من فکر میکنم که دقت این بیننده بزرگوارمون رو بایستی که ستود در این زمینه، در زمینه امر به معروف و نهی از منکره. سوال ایشون 2 وجه داره: یکی اینکه چطور فرزندانمون رو امر به معروف و نهی از منکر کنیم، و دوم این که چطور به اونها یاد بدیم که اونها هم امر به معروف و نهی از منکر کنن.
ببینید شاید مهمترین ابزار امر به معروف و نهی از منکر کلام است. و مقام معظم رهبری تعبیری رو دارن که تذکر لسان
وظیفه هم
غیر از اون در ادامه فهم مشت پولادین حاکمان اثر گذارتن.
بله بله،
یعنی اینقدر میتواند این تذکرات اثرگذار باشه. ولی خود تذکر یک شیوه داره که ما باید بر اساس اون شیوهش عمل کنیم. ببینیم شاید خود ما هم اینجوری باشیم، یکی اگر تا با ما مواجه میشه یه عیب ما رو سریع به ما بگه ما مقاومت بکنیم و اصلا لجبازی هم بکنیم نسبت به این که در این حال هم بگیم طرف مقابل مثلا آدم مصلحی نیست، نمیخواسته من رو اصلاح کن، اومد سریع عیب من رو گفت. ولی اگر آمدیم نه، در قالب امر به معروف یا نهی از منکر قبلش برخی ویژگی های مثبت اون فرد رو بیان کردین.
بله.
بعد خود این تأثیر میگذاره، حتی ممکنه بدون این که ما چیزی رو به طرف مقابلمون بیان بکنیم و بگیم.
یعنی بدون این که تذکر مستقیمی بدیم.
بله، حتی اثر میگذاره این. ببینید در سیره اهل بیت هم بودش، در این حکمت نامه امام حسین یک ماجرای بیان شده که شخصی رو بهش پول دادن که بره شهر کوفه علیاذ بالله و امیرالمومنین توهین بکنه. میگه من وارد شهر کوفه شدم، حالا به تعبیر امروزی ها دیدیم که شهر سیاپوشه. گفتیم چه خبر؟ گفتن که علی علیه السلام رو به شهادت رسوندن. این فرد میگه من ناراحت شدم، نه به واسطه اینکه امیرالمومنین به شهادت رسیده، به واسطه اینکه من نتونستم مأموریتم رو انجام بدم، بلکه پول گرفتم بدم و امیرالمومنین جسارت کنم. میگه وارد شدم با ذهن خودم گفتم خب حالا ایشون کشته شده، فرزندانش که هستن، من میرم یکی از فرزندانش رو پیدا میکنم به ایشون توهین میکنم. پرسیدم که علی فرزندانی هم دارن؟ گفتم بله. کجا هستن؟ یکی گفت من همین الان به مسجد کوفه که خارج می شدم حسین ابن علی علیه السلام داخل مسجد بود. میگه من رفتم داخل مسجد، از اون حلقه‌ای که دور یک فردی زده شده بود متوجه شدم اون شخصی که در مرکز این حلقه قرار داره حسین ابن علی. میگه من این حلقه رو شکافتم، وارد شدم، شروع کردم توهین کردم به خود وجود مبارک ابی عبدالله حسین و پدر بزرگوارشون و اجدادشون. میگه یارانشون اومدن مثلا خیزی بگیرن منو آرام کنن، بیرون بندازن، حضرت امر به سکوت کردن. میگه من همه حرفام رو که زدم ایشون پرسیدن که اهل کجای؟ میگه با ناراحتی گفتم مثلا فرض کن اهل فلان جا. حضرت فرمودن عجب، اونجا مردمان خیلی خوبی داره. شروع کردن از میوه های اونجا حضرت تعریف کردن، میوه های خیلی خوبی اون سرزمین داره. میگه لحظاتی نگذشت که در نزد من محبوب تر از حسین ابن علی و پدرش کسی نبود. میگه اصلا تغییر کردم. ببین حضرت اصلا بهش نگفتن تو داری اشتباه میکنی، شروع کردن خوبی او رو دیدن و بیان کردن. وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر فرمودن این مالک خوبی ها رو ببین، اصلا خوبی ها گسترش میابد، یعنی ارزش خوبی ها در دیدن خوبی هاست. برای ما هم باید همینطور عمل بکنیم، یعنی وقتی انسان بیان بکنه. بعد یه موقعی یادم در یکی برنامه های اشاره میکردم، بودم یه بزرگوار میگفت یه ماشینی آمد زد به ماشین ما، میگفتش که مقصرم بود، پای زده بود، آمد پایین رو شروع کرد به ما بد و بیرا گفتن. این آقای خیلی آرامیه، ایشون که بر من تعریف میکرد میگفتش که من یه لبخندی به ایشون زدم. میگم عصبانی شد و نه به خاطر لبخند من، یعنی میخواد باز همون دست پیشو بگیره پس زنم، گفت منو یه هولم هم داد. میگم یه تلو تلوی خوردم و دوباره استقرار پیدا کردم و یه لبخند زدم. میگم با عصبانیت گفت لام عصب تو هم یه چیزی بگو. گفتم باشه منم میگم. میگم برگشتم بهش گفتم که همه این آهن پاره فدای تار موی توی بچشیه، من حاضر نیستم به خاطر ماشینم به تو چیزی بگم. میگم از عشق تو چشماش جمع شد و من جلو پیشانی منو بوسید، عذرخواهی کرد. شما ببینید گاهی اوقات اصلا لازم نیست بگم تو کار اشتباهی کردی. وقتی خوبی رو تو طرف مقابل انسان ببینه، بیان بکنه، این خوبی گسترش پیدا میکنه، ولی به شرط ها و شروط ها. شرط و شروطش اینه که از عمق وجود باشه، آدم با اخلاص این رو بگه، چون سخن چون از دل برایت لاجرم بر دل نشینم. و در محیط خونم همین طوره، من مادر یا من پدر وقتی که میخوام بچم رو دعوت به حجاب بکنم، اول شروع کنم خوبیهاش رو بگم. شما این وقتی چهار تا خوبی این دختر خانم رو بگیم، این خودش مثلا چون میدونه ما
زمینه پذیرش بله
حجاب دار باشه، توجه میکنه به حجابش. بچه ای که نمازش رو شاید تعلل درش داره، دو تا قربون صدقش برید، دو تا ویژگی مثبتش رو بگی، بعدش بگی بابا جون نمازت هم خوندی یا نه، میگه چشم الان میرم میخونم. پس ببینید روش رو ما باید اینگونه عمل بکنیم، با تکیه بر خوبی ها بریم جلو برای امر به معروف و نهی از منکر. اما بچه های ما چطور؟ خب ببینید اگر ما همین الگو رو بدیم و خود اونها ببینن رو خودشون تأثیر گذاشته، خب قطعا اونها هم بعدشون نمیاد از اینکه دیگران رو امر به معروف و نهی از منکر بکنن. امر به معروف و نهی از منکر، این دعوت به خوبی ها، دعوت به صلح، دعوت به اصلاح. و چه بدش بیاد انسان؟ آیا ماها دوست داریم مردم همه بهشتی بشن؟ همه دوست داریم که بشن دیگه. خب این خوش آمدن شریک میکنیم دیگران را تو مسیر خودمون، و اون بیان و خوبی ها میتونه خیلی تأثیر بر این نکته بگذاره.
خیلی ممنونم. در مورد فرزندشون حال که نوشتن، بچه 5 ساله‌ای دارم که پدرش او رو تنبیه میکنه، کتک میزنه به خاطر اینکه حرفای بد میزنه و ما هر کار میکنیم نمیتونیم که این عادت بد رو خلاصه از بین ببریم در این فرزند. و نوشتن که تنبیه هم دیگه اثری نداره براش. 917-4-5-6-1-0-2.
یه موقعی پدری آمده بود،
ضربه شده بود،
یه پدری آمده بود میگفتش که من یه پسر پیشتابستانی دارم، تو مهمونی ها میاد میگه بابا پول میدی یا فحش بدم.
ایوه.
من به این پدر گفتم میدونید چرا این بچه این کار رو میکنه؟ چون این حساسیت شما رو چی متوجه شده. میگه اگه برم به بابام بگم پول بده که نمیده که. فکر میکنم این پدر و مادر رو چه موضوعی حساسن؟ من رو حرف بده چی هن؟ حساسن. لذا همون حرف رو میزنم. ببینیم ماها گاهی اوقات چرا برخی بچه هامون نمیتونیم برخی ویژگی ها رو اتوشون بیرون بکن؟ چون حساسیت های بی خود نشون میدیم. ببینیم ما همونجوری که در اسلام میگن موعظه، در تربیت میگن موعظه یک روش تربیتیه. یعنی موقع باید بشینیم یکی رو موعظه بکنیم که بالاخره تربیت بشه. تقافل یا نادیده گرفتن هم یک روش تربیته. یعنی موقعی بچه ما یه حرف بدی میزنه، ببینیم ما هیچ واکنشی نشون نمیدیم. دوباره بزنه، ببینیم هیچ واکنشی نشون نمیدیم. بار سوم که بزنه ببینه واکنش نشون نمیدیم، خب چه فایده داره؟ روشش رو تغییر میده. ولی وقتی ببینه نه، ما حساسیت روی حتی تو بزرگترها همینطوره. حالا ببخشید من اینو عرض میکنم چون اینا رو ما تو مشاوره ها میبینیم. مثلا یه موقع میبینیم مثلا خانم میاد به آقا میگه که نگاه کن آقا من رو مادرم خیلی حساسم. مبادا بعد میبینی تو دعواها دقیقاً این آقا به مادر این خانم توهین میکنه. چون خودت برگ برنده طرف مقابل رو جلوش گذاشتی. بله. ولی بهش میگی که من نه.
نقطه ضعفم اینه.
اگر انسانی ضعیف باشه قطعاً میره سراغ نقاط ضعف طرف مقابل. بچه‌هام چون آسانه تحملشون پایینه، اصلا ذات بچه اینه که خود کنترلی توی ضعیفه. بعد ببینه طرف مقابل چی آزارش میده، از همون استفاده میکنه. لذا من توصیه‌ام به این پدر و مادر بزرگوار اینه که به جای اینکه اونها برن به سمت اینکه او را تنبیهش بکنن، تنبیه کلامی، تنبیه خدای نکرده بدنی بکنن، برن به سمت چی؟ تقافل، نادیده گرفتن. البته چون مدتی تو ایشون این مشکل شکل گرفته زمان میبره تا ازش دور بله. بشه. اما یه نکته دوم میرم من اینجا عرض کنم، بحث تنبیه بدنی رو مطرح کردم. ببینیم برادران، خواهران بزرگوار، پدر و مادران ارجمند، بحث تنبیه بدنی اصلا آثار تربیتی ندارد. یعنی تای تنبیه بدنی اینه که یک مسکن موقته. شما ببینید من اگر دندونم درد بکنم برم مسکن بخورم، خب این دندون درد به خاطر عفونته، مسکن آرومش میکنه، نه اینکه درمانش بکنه، بلکه ممکنه عفونت، بله اصلا ممکنه عفونت گسترش هم پیدا بکنه. ولی ازاد تنبیه تهش اینه که شما فقط یک مسکن موقتی رو به طرف مقابلتون تزریق کردین، نتونستین کمک به درمانش بکنین. وقت انشاءالله من تو جای خودش خواهم گفت که اصلا تنبیه بدنی 3 آسیب عمده رو به بچه های ما میرسونه: آسیب جسمی، آسیب روحی و رفتاری، آسیب حتی جنسی. یعنی بچه ها رو ممکنه دچار مشکلات متعدد بکنه. ولذا تنبیه اصلا در دکترین تربیت راهی نداره. نباید ورود بدیم تنبیه بدنی رو به فرزندانمون.
بله.
و بدونیم هم این همین مادر بزرگواری که بیان کردن یا پدر بزرگوار بچهاشون رو تنبیه کردن، میگن هیچ اثری که نگرفتیم ضد ضربه هم شده. اتفاقا نمونه هاشمون زیاد داریم. همین اخیرا یه مادری میگفتش که پدر بچه ها این بچه ها رو میزنه، کار به جایی رسیده که مثلا یکی از این بچه ها رو میبره تو زیر زمین خونه ستونیه، میبنده میزنتشون، بعد میگه اینا هنوز باز نکرده، هم کارهای خودشونو دارن انجام میدن. خب این درمانش نکردی، تو فقط بهش مسکن تزریق کردی. ولذا به این مسکنم میبینی از استامینوفن شروع میشه، کدئین، همینجوری میره جلوتر دیگه مورفین و متادون، اینا هم جواب نمیده به این فرد. چرا؟ چون اصل درمان رو نرفته فرد انجام بده.
بسیار عالی. این پرمایی که مطرح شد در مورد بدزبانی این کودک 5 ساله، پیامکی بود به نمایندگی از تعداد زیادی از پیامک‌هایی که در زمینه لجبازی بچه‌ها و بدزبانی اونها چه تو جمع بچه‌ها و چه تو جمع بزرگترها در واقع مطرح شده. بریم سراغ یه پیامکی که به هر حال فکر می‌کنم که جالبه در زمینه مباحث امروز ما هم هست، اما قبلش سوالات تلفنی رو اگر اجازه بدید بشنویم. کلام علما، بله، بخش کلام علما رو بشنویم و ببینیم برگردیم ان شاءالله من این پیامک رو مطرح میکنم.
دعا کنید که حتی به همین ظواهر اسلام عمل بکنید. ما که دستمون به اون باطن نمیرسد، لااقل به این ظواهر عمل بکنید. من زاید میدنم که در خدمت آقایان که هستم مطلبی بگم. من دعا میکنم و برا من بر این است که به دعا کفایت کنم. من دعا میکنم که خداوند تبارک و تعالی ما را از قید و بند نفس اماره نجات بده. من عرض میکنم که خداوند ما گرفتار هستیم، گرفتار در دست خودمون هستیم، گرفتار به نفوس خودمون هستیم و گرفتار به نفوس خبیثه‌ای که بر ضد اسلام و مسلمین عمل میکنند. ما را و همه را از این گرفتاری نجات بده.
رحمت و رضوان خدا بر روح پرفتوح بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، که خودشون هم تربیت یافته در یک مکتب و یک خانواده دوستار اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بودن. خب اون پیامکی که می‌خواستم عرض بکنم که بی ارتباط هم نیست با بحث‌های امروز اینه که اشاره داشتم به این که به هر حال تو برنامه قبل حاجی تراشیون بیان فرمودن که ما سوره هایی رو و اذکاری رو باید در دوران بارداری بخونیم و رعایت بکنیم، اما این اتفاق نیفتاده. الان فرزندشون هم به دنیا اومده، میگن الان دعایی، ذکری، سوره‌ای توصیه میشه که جبران بکنه اون کوتاهی رو.
ببینید، بالاخره اصل انس با قرآن تو همه زمان‌ها باید شکل بگیره، حالا در دوره بارداری بر اساس اون مدلی که بیان شد، ولی بعد از تولد به معنای عام، یعنی بعد اون فضای خانه رو ما فضای قرآنیش بکنیم، به این معنا که مثلا تو زمانهای مختلف مثلا مادر داره فرزند رو شیر میده، زمزمه قرآن داشته باشه، یا تو فضایی که بچه داره بازی میکنه مثلا ما نوای قرآن رو پخش بکنیم، بزنیم بچه های این انس با قرآن رو در زمان بیداریشون داشته باشن. گاهی اوقات خود همین ادعیه‌ای که بیان میشه که بالاخره در همین برنامه عرض کردم که روزانه داره خوانده میشه، بالاخره تو فضای خونه پخش بشه، اینا اثرات خودش رو میگذاره. ولی ما اینا باید یه مقداری تأکید بکنیم که قطعا ما هیچ وقت نمیتونیم جبران همه مافات رو بکنیم،
بله،
یعنی هر چی که از دست ما رفته الان بتونیم به تمام معنا جبرانش بکنیم. جبران بخشای واقعا زیادش امکان پذیر هست، ولی که ما بگیم بالاخره اون مادری که رعایت کرده حتی از زمانی که این بچه قرار بوده شکل بگیره تا دوران بارداری و بعد از تولد این فرایند رو طی کرده، خب این خیلی فرق میکنه تا مادری که مثلا از 5 سالگی به فکر بیفته. ولی اینم به معنی اینه که باید ناامید بود، خب دیگه نمیشه تموم شد، نه، بخشای اعظمش رو میشه جبران کرد، ولی قطعا بالاخره اونی که تلاش بیشتری کرده نتیجه بهتری را هم خواهد گرفت.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. نوشتن این که خب البته این نکته‌ای که شما بیان فرمودید که تلاوت خود مادر، تلاوت قرآن توسط خود مادر برای جنین در طول بارداری، سوال کردن که خب قطعا مورد تایید شما هست و توصیه هم فرمودید. یکی از نکاتی که باز هم توی پرمک ها زیاد دیده میشه، نوشتن که همکاری در واقع پدر، یعنی منظورشون اینه شاید که ارتباط معنوی پدر با جنین در دوران بارداری چطور میتونه شکل بگیره؟
ببینید قطعا پدر هم همینطوری که گفتیم، مثلا من در برنامه گذشته عرض کردم بچه ها از حدود 6 ماهگی دیگه صدای بیرون رحم رو خیلی راحت میشنون، یعنی از اون ارتباطی که خدمتتون عرض کنم که پدر میتونه از اون زمان برقرار بکنه، ارتباط کلامی که میتونه برقرار بکنه، صدا زدن نام فرزند رو چون توصیه‌ام در اسلام شده بزنه، حتی ارتباط به معنای عامش بگیره، خوش و بشی با بچه بکنه در اون دوران، خب اینا همه اثرات خودش رو میده. در این حالی که خب پدر هم باید کمک به مادر بکنه در این زمینه، مثلا اگر قرار حضور در محافل و مجالس دینی باشه، حضور در محیط‌های معنوی باشه، و این قطعا نقش پدر و همراهی پدر میتونه خیلی تأثیرگذار توی این زمینه باشه. گاهی اوقات کمک کار کردن به مادر، گاهی اوقات حتی زمینه‌ای رو فراهم بکنه که مادر با آرامش بهتری بتونه به اون وظایف و تکالیف خودش در دوران بارداری رسیدگی بکنه. اینا همه اون کمک‌هایی که یک پدر میتونه نقش داشته باشه در انشاءالله اثرگذاری تربیتی فرزندش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. نوشتن که بارداری پرتنشی داشتن و حالا یک دختر 8 ساله دارن که خیلی اطرافیان رو کتک میزنه و پرتنش رفتار میکنه، وسیله ها رو پرتاب میکنه و اینها. نوشتن که حاجای ترشیون لطفاً بنده رو راهنمایی بکنن.
من چند تا نکته رو به این مادر بزرگوار عرض بکنم، قطعا اینا میتونه کمک بکنه. 1، ما آرامش خودمون رو حفظ بکنیم در مواجهه با او. یعنی نباشه که جواب های هوی باشه، ولو او تندی میکنه ما آرامش خودمون رو داشته باشیم، با آرامش با او صحبت بکنیم، رفتار بکنیم. 2، نقش دوستان میتونه خیلی مؤثر باشه تو آرامش دهیه به ایشون. سعی بکنیم دوستان، همسال، همجنسی که اللحاظ بالاخره باورهای دینی، اعتقادی، فرهنگی مورد قبول ما هستن کنار ایشون قرار بدیم که زمانهایی را طول روز رو در کنار دوستانش باشه. این با آرامشش خیلی میتونه کمک بکنه. از عواملی که ایجاد تنش میکنه یا تشدید میکنه تنش رو خودداری بکنیم. مثلا امر و نهی نباید این بچه ها رو زیاد کرد، یا اگر قرار امر و نهی داشته باشیم به همون شیوهی که در سوالات قبلی من پاسخ دادم باید توجه بکنن. یا به طور مثال بچه ها زیاد پای تلویزیون نباید بنشینن، بچه هایی که زیاد پای تلویزیون بنشینن پرخاشگریشون تشدید میشه. یا بچه هایی که توجه به نیازهای زیستیشون اونجوری که باید و شاید نمیشه، مثلا صبحانه به موقع نمیخوره، نهار به موقع نمیخوره، تغذیهش تغذیه نامناسبه، اینا تشدید میشه پرخاشگریشون. این هم نکته 3، از عواملی که پرخاشگری رو تشدید میکنم دوری بکنم. نکته 4، فضایی رو براش فراهم بکنم که مقدار فعالیت های بدنی داشته باشه. مثلا برخی کارشناسان یه تعبیری دارن، اینکه ما در روایاتمون هم داریم که عقل سالم در بدن سالمه، رفتار سالم هم در بدن سالمه. مثلا پیاده روی خیلی خوبه برای این بچه ها. مثلا برخی کارشناسان میگن شما 300 قدم اولی که پیاده روی میکنیم حس آرامش در وجودتون چی میشه؟ مهیا میشه. یا گاهی اوقات استحمام های به موقع، دوش گرفتن برایشون میتونه خیلی آرامش دهنده باشه. و یه نکته آخری رو هم عرض بکنم، همون ارتباط و پیوند با محیط های معنوی رو هم ما نباید فراموش بکنیم. یعنی زمینه ای رو فراهم بکنیم که ایشون حتما مسجد بره، حتما تو محیط های معنوی حضور داشته باشه، خود این میتونه یک عوامل ایجاد آرامش در این دختر خانم انشالله خوبمون باشه.
بسیار عالی. نوشتن که حالا البته من به این اشاره خواهم کرد در یک دقیقه پایانی، فکر کنم حدود 3 دقیقه تا پایان، یک دقیقه و نیم فرصت داریم. خب اگر اجازه بدین من اون سوره ها رو یک بار دیگه بگم، چون توی پیامک ها خیلی خواسته شده که سوره ها بیان بشن. اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
در خدمت شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم جنبندی اگر کوتاه هست بفرمایید.
بزرگوارین
سلامت بشین. بله، سوره هایی که حاج آقای طراشیون بیان فرمودن در 8 ماهگی یعنی ماه 8 بارداری، شنبه ها بعد از نماز صبح 10 مرتبه سوره مبارکه قدر، یک شنبه بعد از نماز صبح 2 مرتبه سوره مبارکه تین، 2 شنبه باز هم بعد از نماز صبح سوره مبارکه یاسین یا سوره مبارکه صافات، 3 شنبه ها سوره مبارکه فرقان، 4 شنبه ها سوره مبارکه دهر یا انسان، 5 شنبه ها سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینها مربوط به بارداری در ماه 8 هست و همگی بعد از نماز صبح توصیه شده. اما در ماه 9 تلاوت قرآن به صورت عمومی توصیه شده و در نماز ظهر یا عصر سوره مبارکه عصر یا زاریات قرائت بشه، 5 شنبه ها سوره مبارکه حج و جمعه ها سوره مبارکه فاطر رو مد نظر قرار بدید. فراموش نکنیم که نقش مادر، البته نقش والدین، هر دو پررنگ هست در تربیت، اما اون چه که از بیانات ارزشمند کارشناس محترم برنامه من متوجه شدم، نقش مادر مهمتره در زمینه های تربیتی فرزند. از شما خیلی ممنون، متشکریم، خیلی محبت کردین. باز هم امروز نکات بسیار خوبی رو آموختیم. از شما هم متشکرم که تا پایان برنامه امروز همراه ما بودید. انشاءالله فردا هم برنامه روزی بهتر تقدیم حضورتون خواهد شد و من از شما التماس دعا دارم و خدایا رو نگهدارتون باشه.
یه صدای آشنا، یه ترنم که مدام تو هوای کوچه ها زمزمه میشه از گذشته تا همیشه، یه غزل دل دادگی، سفره سفره زندگی با سادگی، و هزاران آرزو رویا تکاپو از گذشته تا همیشه، همه با صاف و ساده توی جان یک کلام.